بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که الفاظی که در مسائل و موارد اخلاقی به کار میره، بعضی مربوط به غایات و نتایج اخلاق، مثل مفهوم فلاح و فوز و سعادت، در مقابلش هم مثلا خسران، هلاک، شقاوت، اینها از مفاهیمی هستند که صفت واقع میشن برای نتیجه اخلاق. خود فعل اخلاقی متصف به اینها نمیشه، یا خود صفت اخلاقی متصف به اینها نمیشه مگر مجازن. پس اینها را نمیشه از مفاهیم اخلاقی به حساب آورد. بعضی از مفاهیم هستند که هم صفت برای افعال و صفات اخلاقی واقع میشن و هم صفت برای امور عینی و چیزهایی که هیچ ربطی به فعل انسان نداره، مثل خیر و شر که هم درباره امور خارجی اطلاق میشن، بر مال اطلاق میشه، بر چیزهای دیگه اطلاق میشه، و هم در مورد فعل گفته میشه این کار خیر است. نظیر مفهوم خیر و شر، مفهوم حسن و سوء است در قرآن، که در کتابهای کلامی اینا بیشتر حسن و قبح مطرح میشه. این حسن و سوء هم که در قرآن کریم مقابل هم قرار میگیره و همینطور در محاورات عرفی عربی هم به امور خارجی اطلاق میشه و هم راجع به افعال، کما اینکه راجع به اشخاص هم مثلا به کار. پس اینها را هم به طور اطلاق نمیشه از مفاهیم اخلاقی به حساب آورد. اون وقتی که در مورد افعال اخلاقی به کار میره و در واقع این قید را داره، فعلی است که متصف به حسن شده، فعل اختیاری است یا صفت نفسانی است که متصف به حسن شده، اون وقت است که معنای ارزشی داره. البته همه اینا به یک معنا ارزشی هست، اما نه ارزشی اخلاقی، چون مفهوم ارزش هم در حکم مشترک لفظی است. گاهی ارزش گفته میشه به معنای مطلق مطلوبیت، ولو مطلوبیت نتیجه و مطلوبیت ذاتی باشه. این سعادت هم مطلوب انسان است و از این جهت میشه گفت مفهوم ارزشی است. اما اونجایی که ارزشی را مساوی با اخلاقی میدونیم، که اخص از اون معنا هست و گاهی در مقابل اون قرار میگیره، گاهی ارزش به معنای مطلوبیت به ذات است، اون وقت ارزش اخلاقی درست در مقابلش قرار میگیره، چون ارزش اخلاقی همیشه مطلوبیت بلغیر است، مطلوبیت فعل است لعجل نتیجه. البته به معانی دیگری هم ارزش به کار میره که حالا باش کاری نداره. به هر حال مفاهیم اخلاقی که فقط در مورد افعال اختیاری به کار میره و دست کم در اصطلاح شایع اینها به معانی اخلاقی به کار میره، در قرآن در افعال خوب کلمه بر، در مقابلش گاهی فجور به کار میره. در چند آیه هست که ابرار و فجار در مقابل هم قرار گرفته، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، در مقابلش میگن ان کتاب الفجار لفی سجی. موارد دیگه هم هست، در سوره دهر هست، در سوره انفطار هست، در سوره متففین هست، در چند مورد هست که ابرار و فجار در مقابل هم قرار گرفته. ولی اونچه از مواد استعمال به دست میاد، فجور درست مقابل بر نیست، یعنی نقیز بر نیست، که انهو اخص است. هر جایی بر صادق نباشد فجور صادق نیست. ولی به هر حال به طور شایع این دوتا در مقابل هم قرار میگه، گاهی هم فجار در مقابل متقین به کار میگه، هم نجعل المتقین کالفجار. و این نکته را که باز مربوط به زبان شناسی میشه خوب از همینجا توجه داشته باشیم بهش، که گاهی در اصل لغت کلمه ای برای یه معنایی وضع میشه، برای مفهوم مقابلش لفظی وضع میشه که عیناً مقابل اون کلمه به کار بره. اون وقت وقتی میخوان مقابله بندازن مصادیق اون مفهوم مقابل را ذکر میکنن، که شاید در مورد بر عیناً همینطور باشه که در مقابل بر یه مفهوم خاصی که درست مقابل مفهوم بر باشه شاید نداشته باشیم، در زبان عربی شاید نداشته باشیم، یعنی بنده برخورد نکرد. گاهی است برعکس، در اصل لغت دو تا مفهوم کاملا مقابل هم هستن ولی در استعمال شایع اینجوری نیست، یکی خصوصیت بیشتری پیدا میکنه. مثلا مفهوم عدل و ظلم، همه میدونن که ظلم و عدل متقابل هستن، اما حتی در قرآن کریم وقتی موارد عدل و ظلم رو با هم مقایسه میکنیم اینجور نیست که هر جا ظلم نباشد جاش عدل به کار بره. و جالبه که ما اصلا در قرآن کلمه عادلین نداریم، این همه درباره ظالمین مذمت شده، ان الله لا يحب الظالمين ان الله لا يهدي القوم الظالمين، یه جا نفرموده ان الله يحب العادلين، و اینکه این مفهوم درست مقابل اونه. البته يحب المقسطين داریم، اونم در مقابل ظلم به کار میره و شاید قسط و عدل هم مترادف باشن علی رغم فرقهایی که خواستن بگذارند، ولی ظاهرا فرقی بین قسط و عدل نباشه. ولی قسط به کار میره، ان الله يحب المقسطين، همون در قرآن ان الله يحب العادلين هست. و مواردی هم که عدل به کار میره عیناً مواردی نیست که در مقابل ظلم است. در بررسی ناقصی که بنده کردم در مورد موارد استعمال عدل، تا اونجا که بنده یادم هست عدل در مورد عدل اجتماعی به کار رفت، و امرت لأعدل بینکم ان الله یأمر بالعدل والإحسان اعدلوا هو اقرب للتقوى اذا قلتم فاعدلوا اذا حكمتم بین الناس فاعدلوا لا یجرمنکم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. تقریبا همه موارد عدلی که در قرآن استعمال شده عدل اجتماعی است، اما ظلم اینطور نیست. ان الشرک لظلم عظیم، بیجا نداریم ان توحید لعدل عظیم، مثلا به کارم نمیگه که مثلا توحید عدل است، عدالت است، از نظر لغت هیچ اشکالی نداره، اما در استعمال اینجوری به کار نمیگه. یا ربنا ظلمنا انفسنا، هر گناهی ظلم به نفس، خب هر عبادتی و هر اطاعتی که تو اونجا میشه میگن عدلنا انفسنا، به کار نمیره هیچ، در مورد کار خوب نمیگیم عدل به نفس است، اما در مورد گناه میگیم ظلم به نفس است. از نظر ریشه یابی لغت هیچ معنی نداره، یعنی در لغت غلط هم نیست که اونجایی که ظلم نیست عدل به کار بره، اما از نظر استعمال اینجوری نیست. بعد موارد استعمالش به طور شایع، این که مشهور است و دیده میشه، در مورد عدل اجتماعی است. البته باز فراموش نکنیم که ماده عدل در قرآن گاهی به معنای مضمومی هم به کار رفته، یعنی عدل قرار دادن، و هم به ربهم یعدلون، اونجا یعنی شریک برای خدا قرار میدن، عدل قرار میدن. در چند مورد هم داریم که عدل به معنای مضمومی است، نه به این معنای عدالت، بلکه به معنای عدل قرار دادن، شریک قرار دادن. به هر حال مفهوم بر عام ترین مفهومی است که در مورد ارزش مطلوب، ارزش مثبت در قرآن به کار رفته. در مقابلش هم میتونیم فجور را قرار بدیم، ولی با اعتراف به این که کاملا مطابق با بر نیست. گاهی در مقابلش اسم به کار میره، گاهی در مقابلش جرم به کار میره، مجرم، آثم، اثیم، کما این که در مقابل عدل و قسط گاهی ظلم به کار میره، گاهی طغیان به کار میره، گاهی عدوان به کار میره. در مقابل تقوا معمولا فسق، فجور و گاهی ظلم استعمال میشه که مواردش رو بررسی بکنیم در قرآن ببینیم گاهی متقین در مقابل فجار قرار داده شده، گاهی در مقابلش ظالمین قرار داده شده. اینا به خاطر این است که عرض کردم این واژه ها دقیقا مقابل هم نیستن، اینه که در مقابلشون مصادیق اون مقابل به کار میره، لفظی که دقیقا با اون تقابل داشته باشه یا نیست یا شایع نیست. نکته دیگه این است که افعال اخلاقی چند حیثیت داره. یکی حیثیت ارزشی و مطلوبیت اونها که به حسب تحلیلی که کردیم مطلوبیتشون در پرتو مطلوبیت نتیجه شون و به اصطلاح فلسفی مطلوبیت بلغیر دارن. کسی که کار اخلاقی را انجام میده هدفش این است که به نتیجهش برسه، و اصولا هر کار اختیاری همینطوره. هر کار اختیاری علت غایی داره، علت غایی مطلوب بلاصاله هست و خود انجام دادن فعل وسیله ایست برای رسیدن به اون هدف. پس طبق این تحلیل خوب بودن افعال اخلاقی، ارزشی بودنشون به معنای خاص، مطلوبیتشون مطلوبیت بلغیر و در شعاع مطلوبیت نتیجه و غایتشون. یه حیثیت دیگری داره افعال چیز، افعال اخلاقی و صفات اخلاقی، خوب و بدهای اخلاقی، و اون حیثیت این است که کسی که کاری را انجام میده در نهایت امر خواه ناخواه سعادتشو میخواد، ولی ممکنه اشتباه بکنه. حالا اشتباه در کدوم مرحله پیدا بشه مراحلی داره. در یه مرحله ممکنه اشتباه بکنه و موجب این میشه که گمراه بشه، یعنی راه رسیدن به اون هدف را عوضی بگیره. حتی اون کسی که فسق و فجور و گناهان مرتکب میشه، جنایات هم مرتکب میشه، این هم باز طالب سعادت خودشه، اونتا به خیالش از این راه سعادت حاصل میشه. پس در واقع کسانی که راه های غیر اخلاقی، راه های مذموم طی میکنن، اینا راه را گم کرده. با اون کسانی که راه صحیح، کارهای خوب را انجام میدن، راه را پیدا کرده. به این مناسبت هست که در مورد کارهای که ارزش مثبت دارن مفهوم اهتداء و هدایت به کار میره. در مقابلش اونهایی که کارهای بد میکنن مفهوم ولال به کار میره. به کسی که مثلا مجرم هست قرآن میفرماد مثلا ولال البعید. این زلال که در این مورد به کار میره خودش مفهوم اخلاقی نیست، به این لحاظ است که این کار او را به اون هدف فطریش نمیرسونه، راه را گم کرد. برعکس کسی که کار خوب میکنه راه صحیح میره، این راهش را پیدا کرده. پس ضلال و هدایت هم مستقیما از مفاهیم اخلاقی باز نیستن. گاهی به یه لحاظ دیگری به اون جهتی که شناخت داره انسان نسبت به کار خوب، به این لحاظ حیثیت شناختش لحاظ میشه، از این جهت به کار خوب گفته میشه معروف. و شاید بیشتر توجه به این باشه که همه عقلا این چیزها رو میفهمن، میشناسن، یعرفه العقلا یعرفه العقل. در مقابلش این حیثیت لحاظ میشه که لا یعرفه العقل، یعنی این کار خوب را چون عقل انسان را میخواد برسونه به سعادتش، اون چیزهایی را که میشناسه که به درد سعادت میخوره گفته میشه معروف. اما اونایی که نمیشناسه که به درد این کار میخوره، چون اصلا توجه به سعادت، گفته میشه منکر. منکر یعنی ما یونکر رو حال عقل، یعنی لا یعرف. پس معروف و منکر هم در مورد افعال اخلاقی به کار میدن، به این لحاظ که ما راه شناختی برای اونها داریم. خود معروف و منکر به حسب معنای لغویشون معنای ارزشی نیستن، شبیه معنای هدایت و ضلاله. در اونجا چطور میگفتیم کار خوب این هدایت است، مهتدی است کسی که کار خوب میکنه، اولئک من المهتدین، اولئک هم المهتدون، یعنی راهش رو پیدا کردن که چیکار باید بکنن که به سعادت برسن. شبیه این در مورد معروف و منکر هم هست، یعنی یعرفه، میدونه که این کار رو باید بکنه. پس مفهوم معروف و منکر هم به حسب معنای لغویشون باز مفهوم ارزشی نیستن، بلکه به یه لحاظ خاصی بر افعال اخلاقی اطلاق میشن. میمونه در بین این افعال عام، یعنی مفاهیم عام اخلاقی که عام ترین مفاهیم هستند در مورد قرآن، هم در قرآن هم زیاد به کار رفتند، یکی مفهوم بر است، یکی عدل و قسط است، و یکی تقوا. در مقابل بر معمولا فجور به کار میره، گاهی هم اسم، گاهی هم جرم. در مورد عدل، در مقابل عدل و قسط، ظلم و عدوان و طغیان به کار میره. در مورد تقوا هم معمولا فسوق به کار میره، گاهی هم فجور به کار میره. فسق، فسوق، فجور، این هم الفاظی است که در مقابل تقوا معمولا استعمال میشه. یه حیثیت دیگه هم افعال اخلاقی داره و اون به خصوص در اخلاق اسلامی یا شبیه اخلاق اسلامی که در سایر ادیان الهی هم مطرح است، بیشتر این نکته مورد توجه قرار میگیره. با اون یکی ارزش های مثبت و افعال خوب مورد امر خداست و در مقابل چیزهای بد مورد نهی خداست، اون وقت مفهوم اطاعت و عصیان به این لحاظ انتقال میشه. وقتی به کارهای بد میگیم این عصیان است، این به لحاظ مفهوم اصلی اخلاقی نیست، بلکه به این لحاظ است که مخالفت با امر خداست. اطاعت و عصیان در مقابل هم هستن. اطاعت همیشه به لحاظ امر گفته میشه، عصیان هم به لحاظ امر یا نه. پس مفهوم اطاعت و عصیان هم از مفاهیم عام ارزشی نیستن، ولی در مورد در اخلاق اسلامی از اون جهت که همه کارهای خوب مورد امر خداست، به این لحاظ اطاعت میشه یکی از مفاهیم ارزشی. کسی که اطاعت خدا میکنه یعنی کسی که کار خوب میکنه. و در آیات زیادی اطاعت و عصیان در مقابل هم قرار داده شده، من یطع الله و من یعص الله، و در مورد همه افعال اخلاقی هم هست، یعنی افعالی که مذمت و فرض کنم مرح داره و موجب نتایج خوب و بد میشه. پس اینم یک حیثیتی است که در افعال اخلاقی لحاظ میشه و به این لحاظ اطاعت و عصیان برای صدق میکنه. اینها هم اصالتا مفهوم اخلاقی نیستند، ولی مصداقا همه افعال اخلاقی مورد یا مفهوم اطاعت برشون صدق میکنه یا عصیان. خب اینا بیشتر جنبه لفظی داشت و یک توضیحاتی بود برای الفاظ که بعد که برخورد میکنیم در آیات کریمه قرآن توجه به این نکته ها داشته باشیم. گفتیم در هر نظام اخلاقی سه اصل موضوعی هست، یکی مختار بودن انسان و یکی این که انسان در افعال اختیاریش یک هدفی داره که اون هدف مطلوب به ذاته، و یکی این که این کارهای اخلاقی تنها وسیله ایست که او را به اون هدف میرسونه، نه هیچ کس از راه غیر افعال اختیاریش به اون هدف میرسه و نه کسی شقاوت و بدبختی پیدا میکنه از غیر راه افعال اختیاریش. هر کمالی به انسان برسه از افعال اختیاریشه و هر بدبختی هم انسان مبتلا بشه مال کارهای خودش. و آیاتی هم در قرآن کریم بود که تا حدودی به اونها اشاره کردیم که در اسلام هم این سه اصل پذیرفته شده و اخلاق اسلامی هم مبتنی بر همین اصول. حالا ببینیم چه تفاوت اساسی بین نظام اخلاقی اسلام با سایر نظام ها هست. اون چه به نظر میرسه که به عنوان یک اختلاف اساسی در بین این نظام های اخلاقی مطرح میشه مربوط به این سه اصل به لحاظ مفاهیم کلیشون نیست، بلکه بیشتر مربوط میشه به مصادیق اینها. یعنی هر انسانی فطرتاً طالب سعادت هست و نمیتونه که نباشه، در این جهت هم مجبور، مجبولاً علی طلب سعاده و هیچ چاره‌ای هم غیر از این نداره. یعنی این خواست را نمیتونه از خودش سلب بکنه. ولی اختلافات در نظام‌های اخلاقی در تعیین مصداق سعادتی یکی از اختلافات اساسی است که اون سعادتی که انسان یک گم شده است و دنبالش میگرده و همه تلاشاشن برای رسیدن به اونه، اون چیه؟ چون سعادت یه امر عینی نیست، یعنی ما در خارج یه موجودی به نام سعادت نداریم، حتی یک کیفیت نفسانی خاصی هم به نام سعادت نداریم. بگیم یه امر روانی است، این که پیدا میشه اسمش سعادت، بلکه همونطور که توضیح دادیم سعادت یه مفهوم انتزاعی است که منشأ انتزاعش دوام لذت و شدت لذت است. اگر میسر نشد دوام و شدت، دوام و شدت نسبی، و اگر زندگی انسان توأم با آلام و شدائد هست، سعادت در اونجایی صدق میکنه که آلام و شدائد کمتر باشه، به حد اقل برسید، و در مقابل لذت ها و خوشی ها به حد اعلا برسید. پس سعادت یه مفهوم انتزاعی است، یه چیزی نیست که بگیم ما که چون طالب سعادتیم یعنی طالب فلان چیزی هستیم، اون که دائم حاصل شد این اسمی سعادتی. نه، گاهی ممکنه همین چیز مصداق سعادت باشه یا راه سعادت باشه، گاهی ممکنه عیناً همون راه شقاوت باشه. چون اینجوری هست نمیشه سعادت رو مشخص کرد که این چجور چیزیه، با اینکه همه مطلوب فطری همه هست، همه میخواند که لذایذشون بیش از آلامشون باشه، و لذایذشون دائمی باشه و به حد اعلا برسه از نظر کیفیت و شدت. اما این نمیدونن چیه، این که در چه صورتی اینجور خواهد شد. اینه که درباره تشخیص مصادیق سعادت اختلاف خیلی فراوان میشه و همه میدونیم که درباره تعریف سعادت و تشخیص مصادیق سعادت چه بحث‌های طولانی بین فلاسفه و صاحب نظران و اینها شده. در اسلام تشخیص مصداق سعادت با توجه به اون جهانبینی خاص اسلامی است، یا جهانبینی که در همه ادیان حق هست. اسلام که نیدیم دیگه منظور دین حق است. در این جهانبینی انسان موجودی نیست که فقط یه عمر محدود 50-60 ساله داره، عمرش بی نهایت. و از اون طرف یه موجود مستقلی نیست، موجودی وابسته به خدا. در جهانبینی های مادی حقیقت انسان به عنوان موجود رابط شناخته نمیشه، به عنوان موجود مستقلی. زندگی انسان هم محدود به همین زندگی دنیاست. اگر دنبال سعادت میگردن، دنبال سعادت دنیا میگردن، چون یا معتقد نیستند به این که ورای زندگی دنیا هم زندگی هست، اونایی که منکر معاد هست، یا اگر معتقد هستند، معتقد نیستند که رابطه بین افعال اختیاری این جهان و سعادت اون جهان وجود داره. حالا من کسی رو به این صفت نمیشناسم، اما خب به عنوان احتمال، اگر کسی بگه که زندگی آخرت هم مثل زندگی دنیاست، همینطور که اینجا آدم کار میکنه باید پول پیدا کنه، نون بخره، شکمی سیر کنه، در آخرت هم همینطوره، اونجا هم باید رفت کار کرد و تلاش کرد و به نتایجی رسید، که زندگی آخرت هم راش از سنخ زندگی دنیا میدونه، همین اسباب و مسببات این جهانی را برش حاکم میدونه. خب چه این کسانی هم میگن خب وقتی رفتیم به آخرت اونجا فکر سعادتش هم میکنه، اونجا کس میکنه. اینه که باز در اینجا که هستن توجهشون به همین سعادت دنیاست. و یا غافلن، حالا منکرم ممکنه نباشن، شاک باشن یا غافل باشن. چنین کسانی هم توجهشون به زندگی دنیا و سعادت دنیاست. اما اسلام از اول مبارزه با این غفلت میکنه. از این غفلت باید خارج بشید و بدونید که از یک طرف شما موجود مستقلی نیستید و تمام هستیتون وابسته به خداست و خدا رب شماست به تمام معنی کلمه، و از یک طرف زندگیتون هم مناسب زندگی این دنیا نیست، بلکه زندگی دنیا در مقابل آخرت چیزی حساب نمیشه. این است که طبعا نظریه اخلاقی اسلامی هم مبتنی بر این دو اصل خواهد بود، از یک طرف رابطه انسان با مبدأ ملحوظ است و از یک طرف رابطه انسان با معاد. و همونطور که آیات صلاح و فوز و اینها را ملاحظه فرمودید، اگر نگیم همش، اکثر قریب به اتفاق مصداق صلاح را سعادت اخروی معرفی میکنه، کما اینکه لفظ سعادتی که در قرآن به کار برده شده در مورد سعادت اخروی است، اما الذین سعدوا ففی الجنه. توجه همش روی زندگی ابدی است، نه به این معنا که زندگی دنیا هیچ حسابش نکنید، بلکه رابطه شو با زندگی ابدی حفظ کنید و توجه داشته باشید. زندگی دنیا را همونطور که هست بشناسید و هم به همون صورت ازش بهره مند بشید، یعنی وسیله است، مقدمه است و راه است. پس ارزش‌های اخلاقی رو که اسلام مطرح می‌کنه با توجه به این جهان بینی است. اینطور نیست که ما در اسلام بتونیم یک نظام اخلاقی را عرضه کنیم منهای اعتقاد به مبدأ و معاد. چنین چیزی اخلاق اسلامی نخواهد. این وسیله است، مقدمه است و راه است. پس ارزش‌های اخلاقی را که اسلام مطرح می‌کنه با توجه به این جهان بینی است. اینطور نیست که ما در اسلام بتونیم یک نظام اخلاقی را عرضه کنیم منهای اعتقاد به مبدأ و معاد. چنین چیزی اخلاق اسلامی نخواهد. بینش های دیگه ممکنه چنین نظام اخلاقی را داشته باشن، یا مکتب های التقاطی ممکنه از یه طرف در اعتقاداتشون الهی باشن اما در اخلاقشون در امور زندگیشون همه چیز را فراموش کنن. ولی نظام اخلاقی اسلام مبتنی بر جهان بینیش هست و مفاهیم ارزشیش از همون جا نشأت میگیره و مایه میگیره. اگر میگه چیزی خوب است، هم رابطش با مبدأ حساب شده هم با معاد. حتی اونجا که میگه شما به فلاح و فوز و سعادت میرسید، همونجا هم رابطه با مبدأ محفوظه. اون فلاح و فوز رحمت خداست و خدا به شما اجر میده و پاداش میده. توجه به اون مطلوب نهایی زندگیتون هم که سعادت و فوز و فلاح هست، باز نباید جدای از توجه به خدا باشه. این چیزیست که خدا به شما میده. عند ربهم هست، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر هست، و بالاخره و انا الی ربک المنتهی و انا الی ربک منتهاها. پس اون ده اختلاف اساسی بین نظام اخلاقی اسلام با دیگر نظام‌های اخلاقی اینه که در اونجا این رابطه عمیق بین اخلاق و جهان‌بینی لحاظ نشده، یا بین اخلاق و جهان‌بینی مادی لحاظ شده. این یه مسئله. این معناش این نیست که مفهوم سعادت در اسلام با مفهوم سعادت پیش مردم دیگه فرق میکنه. نه، مفهوم سعادت یکیست، یعنی خوش. اسلام مصداق سعادت و چیز دیگه میدونه. یه مثال ساده بزنم. در همین دنیا اگر یک کسی از این مواد مخدر مثلا از هروئین مصرف، اینجور که میگم البته بنده که متاسفانه بگم یا خوشبختانه بگم تا به حال استفاده نکردم، میگم چه جوری میشه، اما اینجور که نقل میکنم میگم وقتی مثلا بنده استعمال میکنه مخصوصا برای دفعه اول دوم اینا، یک حالت لذت فوق العاده ای براش دست میده. خب این لذتی است برای انسان پیدا میشه با استفاده از یه ماده یا سوء استفاده از یه ماده خارج. و این سعادت در عرف مردم دنیا، اگر فقط توجه به همین باشه، یک استعمال این ماده یا این لذت و بعدش هم هیچ، یا بمیره شخص و فرض کنه که دیگه بعدش هیچی نیست، زندگی دیگه نیست، همین بود، دیگه هیچ میشه، دیگه نه حسابی نه کتابی نه آخرتی نه چیزی تو کار نیست، همین استعمال این ماده است و این لذتی که ازش میبریم. خب این میشه آدم سعادتمند، چون هیچ عاقبت سوئی نداره. اما با توجه به این که کسی که این لذت لحظه ای را میبره، بعدش در همین دنیا گرفتار چه بدبختی هایی میشه که نمونه هاشو میبینیم در گوشه و کنار خیابون. با توجه به این مطلب، صرف نظر باز از جنبه اخرویش، آیا مردم یه همچه آدمی را که این لذت یک دقیقه ای را میبرن و بعدش تا آخر عمر گرفتار میشن، اینو سعادتمند میدونند یا شقاوتمند میدونند؟ هیچ عاقل اینو سعادتمند نمیدونه به خاطر اون لحظتی که در یه لحظه بوده. چرا؟ برای اینکه مقایسه میکنن با اون آرام بعدیش، یعنی این نمیارزه، این لذت این لحظه ای با اون بدبختی های طولانیش نمیارزه. رب لذت ساعت این عورتت چی؟ حزنم تلیلا. بله، این نمیشه سعادت. چرا؟ سعادت دوام لذت بود، یا دست کم دوام نسبیش، یعنی رجحان لذت بر علمش. یا نمیدونن پس مفهوم سعادت پیش همین مردم دنیا هم با همون بینش مادی هم این است که لذت بر علم رجحان داشته باشید، چه از نظر شدت و چه از نظر دوام. خب اسلام هم همین، اسلام نمیگه مفهوم سعادت عوض کنه، میگه نه سعادت هیچ چیزی دیگه هست، اینی که شما میفهمید از مفهوم سعادت این نیست. نه، اسلام میگه مفهوم سعادت همینه، منطقه میگه بفهمید بابا زندگی شما همین نیست که فقط شما لذائذ دنیا را با آرامش مقایسه میکنید، شما یه زندگی ابدی دارید که اگر کل این زندگی دنیاتونم سراسر پر از لذایز باشه و به دنبالش عذاب باشه نمیارزه. بگه این خیلی کم داره. پس در واقع اختلاف بینش اسلامی با سایر نظام ها در تشخیص مصداق سعادته، نه مفهوم. مفهوم مساویه. اینا به عنوان توضیح مختصری عرض کردم که این اختلاف مفهومی در کار نیست. نباید گفت اسلام سعادت را معنای دیگری براش میکنه، نه، معنا همون معناست، مصداقش را نشون میدید با توجه به بینش الهی و جهانبینی الهی که زندگی انسان ابدی است و بعد از این دنیا هم عالم دیگری است. همینطور در راههایی که انسان را به سعادت میرسونه، کلیش این است که هر چیزی ما را به اون هدف برساند مطلوبه. اون قضیه بدیهی اخلاق همین، خوب یعنی چیزی که ما را به هدف نهایی میرسه، به سعادت میرسه. در این قضیه کلی هم اسلام با هیچ که دیگه اختلافی نداره. اسلام هم میگه بابا هر چی شما را به سعادت میرسونه اون خوبه. اما کلام در اینه که چی هست که ما را به اون میرسونه. بعضی جاها ما راهش رو اشتباه میکنیم، توجه نداریم به این که این کاری که میکنیم چه تأثیری در زندگی ما داره، و این به خاطر این است که انسان یه موجود پیچیده است، دارای ابعاد بسیار مختلفی است که همه اینها در هم اثر دارند و به هم مربوطند. اینجور نیست که انسان یک شأنی از شؤونش یه خطی داشته باشه بی ارتباط با خطوط و ابعاد دیگه. مثلا زندگی خانوادگی انسان یه خطی داره، هیچ ربطی دیگه نداره به مسائل فردیش، مسائل اخرویش، مسائل اجتماع بزرگ. نه، این یه خطی داره مخصوص خودش، اینجوری نیست. مسائل فردی در زندگی خانوادگی و در زندگی اجتماعی و در آخرت اثر داره. پس اگه ما میخوام یک کاری رو ببینیم خوبه یا نه، باید همه اینا رو در نظر بگیریم که این کاری رو که آدم انجام میده در تمام ابعاد وجودش چه تأثیری میتونه بذاره، یا مستقیم یا غیر مستقیم. یکی محاسبش برامون مشکل میشه. یه چیزایی خیلی روشنه، رابطه ها خیلی نزدیکه، فرمول پیچیده‌ای نداره، کم و بیش قابل تجربه هست. این ها همون چیزهاییست که همه مردم میدونن. البته دانستن اونا هم یک دانستن یقینی به معنای فلسفیش نیست. با بلکه درش مسامحه میکنه. میگن راست گفتن خوبه، نه همه میدونن، بالفطره نه همه میدونن راست گفتن باید گفتن خوبه. گاهی هم استدلال میکنند، یعنی چیز میکنند که اصلا یکی از واضح ترین مصادیق بدیهیات عقل عملی هم اینه که راست گفتن خوبه، از صدقا حسنه. ولی خب وقتی دقت میکنیم میبینیم نه، تازه این که خیلی واضح هست نقطه های ابهامی داره، به یه جاهایی میرسه که نمیفهمیم اینجا راست گفتن خوبه یا بده. اگر حسن صفت ذاتی صدق بود این همه جا صدق باید حسن باشه، یه جا میبینیم صدق گناه هست و دروغ، گاهی دروغ گفتن واجب میشه. پس اینجور نیست که این واقعا صفت ذاتیش باشه و این عقل به طور بدیهی اینا درک بکنه. تازه اینجا هاشم که درک می کنند همه مردم جز بدیهیات حساب می کنند، بازم درک دقیقی نیست، بازم استثناءات داره که کشف می کنه از این که موضوع درست از شو نیست. ولی به هر حال این چیزهایی که به طور ساده همه مردم می فهمند اینا همون معروف هاییست که یعرف و ناس یعرف و العقل، یک سایی هم همه می فهمند بده، اونم رابطه های نزدیک درک کردن، فرمولاش ساده هست، دروغ گفتن بده، ظلم بده، خیانت بده، مثلا تجاوز به ناموس دیگران بده، از این حرفه. ولی همه این قضایا البته حالا بحثش شاش نیست، عرض بکنم در فلسفه اخلاق کم و بیش توضیح داده شده، همه اینا از قضایای مشهوره هست، برهانی نیست. اگه بخوایم برهانی بشه خیلی باید متتای خشخاش گذاشته بشه و دقیقا موضوعها و قیودش مشخص بشه. اما اکثر موارد چیزهاییست که ما نمیتونیم رابطش رو با سعادت نهاییمون به اون معنای وسیع کلمه که همه ابعاد وجود انسانی به نتیجه مطلوبش برسه درک کنیم. یه چیزشو میفهمیم، ده چیزشو فراموش میکنیم، حقیقت فشیان مقابتن که اشیاء رو میشید، این روشن، این خوبه دیگه، این عقل میگه این خوبه. بله اگه همین مطلب بود این رابطه ممکن بود عقل بگه خوبه، اما ده تا دیگه مطلب هم هست با این ارتباط داره، غفلت داریم ما ازش. خیلی از قضاوت هایی که درباره کارهای خوب و بد میشه تو مردم همینجوره، یه جهتش رو حساب میکنن میگن بله این با اون رابطه مثبت داره میگن خوبه، اما غافلن که آدم همین نیست، ابعاد دیگری هم داره که اونها هم روابطش باید با این حساب بشه. اگر فرض کردیم که یک چیزی از همه جهت در دنیا برای ما مفید بود، تازه باید حساب کنیم که برای آخرت ما هم مفید هست یا نه، این چیزی که محاسبش دست ما نیست، نمیدونیم چه رابطه هست بین این زندگی و اون زندگی. پس اختلافی که اختلاف اساسی در نظام اخلاقی اسلام با دیگر نظام ها در دو مرحله شد، یکی در تعیین مصداق هدف، گفتیم هر فعل اخلاقی هدف داره، علت غایی داره، مفهومش روشنه و بدیهی، درش هیچ اختلافی هم نیست، مفهوم سعادت، اما مصداقش، شناختن مصداقش اینجور نیست. اسلام مصادیقی را برای سعادت معرفی میکنه که مردم نمیشناسن و نمیتونن بشناسن مگر با یک براهینی و راههای پیچیده‌ای که در دسترس همه نیست، به سادگی همه نمیفهمن. اختلاف دومی که نظام اخلاقی اسلام داره با نظام‌های دیگه در تعیین راه رسیدن به اون هدفه، که چون مردم احاطه بر همه ابعاد وجود انسان ندارن، نمیتونن برای تشخیص تأثیر یک فعل در اون سعادت محاسبه دقیق بکنن. اون محاسباتی که همه هم قبول دارن و مورد قبول عموم مردم هست، تازه درش نقص هایی هست، چرا سه به اونجاهایی که فرمول های خیلی پیچیده داره. پس در اسلام در این حال که به واضحات اخلاق تکیه شده که اینها رو همه مردم میفهمند و معروف هست، ولی به این اکتفا نمیشه. باید مصادیق دقیق افعال اخلاقی و حدود و قیود و شرایطش را وحی تعیین کنه. ولی در نظام های دیگه اینجوری نیست. اونا میگن خود آدم میفهمه، یا میگن بدیهی است، یا میگن باید با تجربه فهمید. به هر حال مسئله وحی مطرح نیست. پس در راه شناختن در اسلام از وحی استفاده میشه به خلاف نظام های دیگه. یه اختلاف دیگری هم میشه مطرح کرد، با این است که چون نظام اخلاقی اسلام مبتنی بر مبدأ هست و را انسان به عنوان یک وجود رابط نسبت به خدای متعال، یعنی فقر محض، انتم الفقراء به تمام عمل کرد و الله هو الغنی، چون انسان چنین موجودی معرفی میشه، تمام هستیش مال خداست، طبعا این رابطه عبودیت و ربوبیت را باید در نظر داشته باشید تا سیرش سیری مبتنی بر حقایق و واقعیات باشید، مبتنی بر تخیلات و اوهام نباشید. بالاخره این یه موجودی است که سرتاپای هستیش مال خداست. نه این موجود، همه موجودات همینطورن، منتها در اخلاق فعل خود انسان مطرح است. البته تصرفاتی هم در اشیاء دیگه میکنه، باز هم این جهت رو باید توجه داشته باشه که اینا هم مال او نیستن حقیقتاً، و در مرتبه عالی‌تر همه مال خداست. در یه مرتبه ممکن است ملک او باشه تکوینن، مثل اعضای بدن مثلا که ملک انسانه، یا تشریعن و اعتبارن مثل ملک های اعتباری که در خارج است، ولی همه اینها نهایتن و در مرتبه عالی‌تری ملک خداست. این رابطه را حفظ کردن موجب این میشه که حتی انسان اگر کاری به نفع زندگی دنیویش نباشه و خود به خود هم تأثیری در سعادت آخرتیش هم نداشته باشه، اگر فرض کنیم و فرض کنیم که چنین کاری که نه تأثیر در سعادت دنیویش داره نه تأثیر در سعادت اخرویش داره به ذات، این مورد امر خدا واقع شد، خدا گفت باید، حال انسان باید طوری باشه که تسلیم باشه، لسان اعتراض بر امر و نهی خدا نداشته باشه، یعنی اعتقاد به ربوبیت تکوینی و تشریع الهی اینو اقتضا میکنه که در مقام عمل انسان چشمش پیش امر و نهی خدا باشه، ببینی چیکار میگه بکن، چیکار نکن. آیا چنین چیزی میشه؟ معقوله؟ البته ما میدونیم احکام و دستورات خدا تابع مصالح و مفاسده، مصالح و مفاسده هم واقعی است و صرف نظر از امر و نهی هم موجوده، اما اگر چنین چیزی، فرض محال که نیست چیزی پیش اومد، آدم باید چنین توطین نفسی داشته باشه، توجه به این مطلب داشته باشه. آیا پیش آمده یا نه، بعید هم نیست پیش هم آمده باشه، امری که خدا به حضرت ابراهیم کرد که اسماعیل را قربانی کن، چجور امری بود؟ کشتن فرزند فی حد نفسه، نه سعادت دنیا داره نه سعادت آخرت، رابطه تکوینی که با سعادت آخرت نداره. اگه خدا نگفته بود و از ابراهیم اسماعیل را ذبح میکرد، جایز بود؟ موجب سعادت آخرت میشد؟ ولی خدا که میگه باید اسماعیل را ذبح کنی، عزیزترین بندگان خدا در اون زمان بعد از خدا از ابراهیم، در زمانی که عالم پر از شرک است، چند نفر موحد در عالم هستن؟ یکیشون اسماعیل. ابراهیم دستور پیدا می‌کنه که برو ذبحش کن. این هیچ تردید به خودش را نمیده؟ چشم او هم که میگه، میگه یا عبدت از ما تو اومد، دستور خدا سرکنه دیگه بگو. در هیچ نظام اخلاقی غیر الهی چنین چیزی قابل توجیه نیست، اما در نظام اخلاقی اسلام یه حساب دیگری هم هست که مسئله رابطه انسان با خداست. چون همه چیز مال اوست، هر کار او میگه باید کرد، مال خودشه، به من چه که این مصلحت دنیوی برای من یا برای جامعه داره یا نداره. پس این هم اختلاف سومی است که نظام اخلاقی اسلام با نظام های دیگه میتونه داشته باشه، و اون این است که رابطه انسان، رابطه عبودیت انسان نسبت به ربوبیت خدا باید لحاظ بشه، و این میتونه نسبت به تمام کارهای انسان رنگ بزنه. و بعد خواهیم دید که رنگی که این رابطه میزنه از همه چیز هم پررنگتر و جالبتر است و مؤثرتر در سعادت. سبقت الله و من احسن من الله سبقت. این مسئله موجب این شده که بعضی، البته این تنها موجب نشده، چیزهای دیگه هم هست، بعضی خیال کردن که اساس ارزش‌های اخلاقی اسلام مال همین امر و نهی خداست، گرایش اشعری که اصلا کار فی حد نفسه نه هیچ مطلوبیتی نداره، بی تفاوته، نه خوبه نه بد، حسن و قرب ذاتی افعال نیست، تابع امر و نهی خداست. این هم اشتباهی بسیار عظیمی است. اینجور نیست که خوبی و بدی افعال اخلاقی فقط از امر و نهی خدا به وجود بیاد، اما اینم یک حیثیتی است در افعال که از اون جهتی که مورد امر و نهی خدا هست چنین ارزشی را برای انسان به وجود میاره که مطیع خداست، بندگی خدا میکنه، خواه اون حد اون امر متعلق هم مصلحت و مفسده دنیوی و اخروی هم درش لحاظ شده باشه، کما اینکه در همه اوامر و نواهی به استثناء یک موارد نادری که فرضش میشه کرد و مثلا به عنوان نمونه عرض کردن، البته اینم تازه امر امتحانی بود، عملا هم تحقق پیدا نکرد، ولی به هر حال ابراهیم باید جوری باشه که آماده انجام باشه، اگر فدا نیامده بود باید انجام بده، این آمادگی مطلوب. اینا اختلافات اساسی است که در نظام اخلاقی اسلام با نظام‌های دیگه هست. این که عرض کردم تابع امر و نهی نیست، باز در فلسفه اخلاق توضیح دادیم که قرآن می‌فرماید ان الله یأمر بالعدل والاحسان، تا قول ان الله لا یأمر بالسوء والفحشاء. پس صرف نظر از امر و نهی الهی سوء و فحشایی هست، صرف نظر از امر الهی عدل و احسانی هست، مدام خدا امر به انجام اینها میکنه، در مورد سوء و فحشا امر نمیکنه، نه اینکه سوء و فحشا تابع امر خداست، هر چی او امر میکنه میشه عدل و احسان، هر چی نهی میکنه میشه سوء و فحشا. اگر بگه مثلا فرض کنید نماز بخون، این میشه سوء و فحشا. نه، سوء و فحشا مفهومی است که صرف نظر از امر و نهی الهی و اطاعت و عصیان اون، خودش این مفهومی است که مصداق داره در خارج، یعنی از همون رابطه فعل با نتایجش انتظار میشه. بله، در بین الفاظ یک کلمه را فراموش کردم که بگم که خیلی از الفاظ شایعه، حالا یادم اومد، لفظ صالح هست. این عمل صالحاتی که در قرآن هست دیگه از همه چیز شایعه تره، از برم خیلی شایعه تره، منتها معمولاً صالحات در مورد اعمال در اینجور جاها، عمل و صالحات فقط در اعمال خارجی به کار میره، اما بر حتی بر ایمان هم اطلاق میشه، ولکن البر من آمن بالله و یوم الاخر. برحال و باز از موارد است که صلاح در مقابل فساده، اما هیچ در قرآن فاسدات نداره، الذین عمل و صالحات هم مذمت میکنه اما هیچ نمیگه که در مقام مذمت میفرمد عمل و سالا، مورن مقام مذمت نمیگه کسانی که عمل و سام فاسدات، بجاش میگه عمل و سیئات. سا سیعه در مقابل صالح بکنه، اعمال صالح بکنه میشه برده میشه. بلا من کسی را سیعتن و احاطت میگه خطیعتو، هیچ فاسدات نداریم. بله یه لایه بلفساد داریم یا مزمت از مفسدین داریم، اما اونطور که در مقابل صالح فاسد در مورد افعال بکابره اینجور نیست. پس نتیجه این شد که اسلام در مفاهیم اصلی اخلاق که در هر نظام اخلاقی اعتبار دارد، ولی اون که خودشون توجه ندارن، البته این که ما گفتیم اصول موضوع اخلاق این سه اصل هست، ممکنه در خیلی از نظام‌های اخلاقی توجه بهش نداشتن، ما که تحلیل میکنیم به این نتیجه میرسیم. در اصل این اصول کلی هیچ اختلافی بین نظام اسلامی با دیگر نظام ها نیست. اون چه هست؟ سه جور اختلاف هست. یکی در مفهوم غایات افعال اخلاقی از قبیل سعادت و فلاح و فوز، و یکی در تعیین طرقی که انسان را به اون غایت میرسونه که راهش منحصر به تجربه شخصی خود ما نیست یا تابع امیال و سلیقه های افراد و اشخاص نیست، بلکه تا حدودش را عقل میتونه درک بکنه، ولی عمدتاً باید از راه وحی تعیین میشه. و یکی هم طرح رابطه عبودیت و ربوبیت هست که این یک باب خاصی را در اخلاق باز میکنه و به همه افعال اخلاقی رنگ جدیدی میبخشه، غیر از اون ارزش هایی که فی حد نفسه فعل داشته باشه، وقتی مورد امر واقع میشه یه ارزش جدیدی مطرح میشه و این بیشتر میتونه در سعادت انسان مؤثر باشه. و صلی اللہ علی محمد و آله.